سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. نو با وقت افغانستان شد. امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم. سازمان حقوق بشر ایران از تصمیم حکومت آن کشور برای اعدام دو شهروند افغانستان ابراز نگرانی کرده. این سازمان که مقرش در ناروی است در بیانیه گفته که جهان باید از این اعدام‌ها جلوگیری کند. سارنبالی ایالت فارس اعلام کرده که حکم اعدام دو افغان رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی تایید شده و به زودی در محضر عام اعدام می شوند. آنها در پرونده حمله پارسال بر آرامگاه شاهچراغ شیراز متهم و به اعدام محکوم شدند. در آن حمله دست کم 13 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران گفته که از متهمان به گونه اجباری اعتراف گرفته شده. سازمان دکتران بدون مرز گفته که به خاطر نبود خدمات صحی لازم برای زنان حامله و زنان پس از زایمان در افغانستان نگران است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در توییتر نوشت بسیاری از زنان نمی توانند به مراقبت های دوران حامله یا پس از زایمان دسترسی داشته باشند. به گفته این اداره، سیستم صحی برای درمان بیمارانی که در دوران بارداری دچار مشکل می شوند با چالش روبروست. بر اساس آمار نهادهای سازمان ملل متحد و بانک جهانی، اندک پیش از سقوط دور اول حاکمیت طالبان در جریان تولد هر 100,000 نوزاد نزدیک به 1,500 مادر جان می دادن. اما به گفته این نهادها در حدود 20 سال گذشته با افزایش کمک‌های بین المللی در افغانستان آمار مرگ و میر مادران به حدود 6,500 رسیده بود. گزارش‌های از انفجارها و درگیری‌ها در مرز روسیه و اوکراین منتشر شده. مسکو گفته که یک گروه تخریبکار اوکراین برای گسترش خشونت در روسیه تلاش کرده، اما کیف این ادعا را رد می‌کند. صدای انفجار و درگیری‌های پراکنده در منطقه بلگرود دیروز شنیده شد. به گفته ویاچسلاو گلادکوف، والی این منطقه جنگ به منطقه گراورون روسیه که نزدیک مرز اوکراین است نیز گسترش یافته. او افزوده که 8 تن در جریان درگیری زخمی شدند و وضعیت همچنان وخیم است. گروهی که خودش را لوای آزادی روسیه می نامد و مدعی است که متشکل از روسهایی است که با نیروهای اوکراین همکاری می کنند، مسئولیت این حمله را پذیرفته. تیم اسکات، سناتور جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی، اعلام کرد که نامزد حزبش برای رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 2024 خواهد بود. اسکات 57 ساله یگانه جمهوری خواه سیاه‌پوست در مجلس سناست. او مبارزات انتخاباتی خود را در 22 ماه می با سخنرانی در زادگاهش در چارلستون شمالی آغاز کرد. اسکات از سال 2013 به این سو در مجلس سنا کار کرده. و با سلسله رقابت‌های فوتبال جوانان 20 سال آسیای مرکزی، بازی افغانستان و تاجیکستان با نتیجه 1-1 پایان یافت. احمد رشید سربری، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، در این مورد گفت:
با وجود که سرعت نداشتیم، امروز بازی بسیار سخت مقابل تاجیکستان داشتیم که بچه‌ها غیرت کردن، نتیجه قناعت بخش، یعنی تصویر گرفتیم. خوشحال هستیم بسیار زیاد.
بازی دیروز در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، برگزار شد. افغانستان در بازی بعدی فردا 4:30 به وقت کابل به مصاف ایران خواهد رفت. نه و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که آنها به قابه ایران پایبندند، اما تهران باید به گفتهش خواسته هایش را بر اساس توافقنامه سال 1351 تنظیم کند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، به تازگی گفت که معیار افزایش یا کاهش آب را بیانیه سیاسی نه بلکه افراد فنی تعیین کرده می توانند. حکومت طالبان اخیراً در بیانیه گفت که به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. مقیم نایب گزارش می دهد.
امیر خان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان میگوید که بند کمال خان آب ندارد و کجکی از سیستان بلوچستان بسیار دور است. او که بعد از چاشت دیروز دوشنبه در هفتمین سالگرد درگذشت ملا اختر محمد منصور دومین رهبر طالبان در کابل سخنرانی میکرد، گفت که مقام های ایرانی باید حقایق جاری مربوط به خشکسالی را درک کنند. متقی جانب ایرانی را به گفتگوی رو به رو تشویق کرد.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی آب را سیاسی نسازند و بهتر است که همچون مسائل را با عوض سر و صداهای مطبوعاتی از راه تفاهم و گفتگوهای رو در رو حل نماییم.
هرچند پیش از این در مطبوعات ایران در مورد طالبان تبصره زیاد صورت نمی گرفت، اما اکنون پس از بحران سیاسی بر سر عقابه دریای هیرمند یا هلمند، رسانه های ایران حکومت طالبان را شدیداً انتقاد کردند. با عنوان مثال در مقاله طولانی به قلم زائرن ابراهیم رحیم‌پور سابق معاون وزیر خارجه ایران که روز دوشنبه در صفحه اول روزنامه دولتی ایران جمهوری اسلامی چاپ شده آمده که طالبان مردمان نرمال و منطقی نیستند، آنها با گروه های مقاومت و جهادی اسلامی فرق دارند. او پا را فراتر گذاشته و در مقاله طالبان را یک گروه مقاومتی جاهل خوانده و در مورد توافقنامه آب دریای هلمند گفته که طالبان از بیرون دستور می گیرند. در این حال مقام های ایرانی می گویند که با طالبان در مورد مشکل عقابه گفتگو را آغاز کردند. همزمان حلی سلاجقر رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایران هم گفته که دیروز دوشنبه در مورد عقابه با مقامهای طالبان گفتگو کرده. او ابراز امیدواری کرد که این مسئله در نهایت زمینه را برای پرداخت عقابه ایران فراهم کند. مقامات ایرانی مدعی‌اند که طبق توافقنامه هیرمند یا هلمند باید سالانه بیش از 800 میلیون متر مکعب آب به آنها داده شود. اما دکتر عاصم مایار متخصص امور آب و استاد پوهنتون مستقر در جرمنی به رادیو آزادی گفت که توافقنامه سال 1351 افغانستان را معذف میکند که در صورت داشتن آب کافی این مقدار آب ایران را تامین کند. دکتر مایار همچنین گفت که بر اساس قرارداد دولت سلطنتی وقت ایران قول تسهیلات ترانزیتی و سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری را به افغانستان داده بود که به دلیل تغییر حکومت در ایران و افغانستان این وعده ها عملی نشد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
برنامه های هوای تازه و ساعت درسی تا لحظات دیگر، اما پیش از آن باشندگان ولسوالی پسابند ولایت غور از کمبود دکتر و دوا در کلینیک های صحی این ولسوالی شکایت دارند. آنها می گویند که دسترسیشان به خدمات صحی در چند ماه گذشته به طور قابل توجه محدود شده. مسئولان صحی آن ولسوالی نیز مشکلات را تایید می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده محلی آغاز می شود.
از قریه پلنگون ما دیروز که حرکت کردم، امروز هیله به همی کلینیکی تحت مرکزی پسابند برسیدم.
در قریه ای که احمد الله زندگی می کند هیچ کلینیکی صحی وجود ندارد. او می گوید که همسر بیمارش را از قریه شان گاهی پیاده و گاهی همسوار بر مرکب و کلینیک صحی شینکود در مرکز ولسوالی پسابند در ولایت غور آورده است. اما احمد الله به رادیو آزادی می گوید که به دلیل کمبود دکتر در این کلینیک او مجبور است یک روز دیگر را نیز در انتظار بماند.
حال شماره 210 به ایمه دادن، ای شما ای به چنان شلوغه که ما شاید سواحل نوبت به ایمه برسه و دوم باز پارچه میتینن که نوبت برسه، پارچه میتینن که شما برین از دیگه جا دوا بگیرین، دوا استینیه یک پیچکری ما به 200-200 ما میستانیم.
در کلینیک مرکز ولسوالی پسابند غور تنها یک نرس، یک قابله و دو کارمند اداری فعالیت میکنند. مردم میگویند که به دلیل کمبود دکتران متخصص ناچارن که بیمارانشان را که نیاز به عمل جراحی یا بیماری های جدی تری دارند به شفاخانه ولایتی غور یا ولسوالی همجوار منتقل کنند. عبدالحی نیز پسر بیمارش را از قریه سینه به کلینیک مرکز ولسوالی آورده است. او به رادیو آزادی میگوید:
"یه صبح من تا امروز نوبت نمرسید ساعت 6 بجه. شماره 63 دیدم دکتر کامه یک دکتر کاربر که نمتونه نمرسید رسیدگی کنه."
مسئولین کلینیک سی ولسوالی پسابند نیز مشکلات فعلی را تایید میکنند و میگویند که روزانه بیش از 500 بیمار به این کلینیک مراجعه میکنند، اما به دلیل کمبود امکانات خدمات کمتر ارائه میشود. سمی الله حکیمی مدیر اداری کلینیک ولسوالی پسابند به رادیو آزادی میگوید:
"مشکلات زیاد وجود داره که ما خود مشاهده ای هستیم. از نگاه ترانسپورت که ما آمبولانس درست به دسترس ما نیه، از نگاه دوای کافی که به دسترس ما قرار نداره که ما به دسترس مردم یا به خدمت مردم قرار بدیم، و همچنان کمبود پرسنل بالخصوص دکتر داخله و دکتر جراح."
مردم و مسئولان کلینیک ولسوالی پسابند غور از وزارت صحت عامه طالبان میخواهند که کلینیک این ولسوالی را به شفخان ارتقا دهد. دکتر عبدالحمد نوری معاون صحت عامه طالبان در غور است. او به درخواست مردم این گونه پاسخ میدهد:
"خوشبختانه از جمله سه ولسوالی ما مثل ولسوالی مرقاب و عبدالعینه و پسابند، این کلینیک ها ارتقا داد از CC به CC پلاس شد که خدمات جراحی به اونجا باید فعال شود."
معاون صحت عامه غور کمبود دکتران زن را مشکلی اساسی در ارائه خدمات در تمام مراکز سی غور عنوان میکند. کمبود دکتران زن در حال مطرح می شود که طالبان اجازه برگزاری امتحان اگزید را به دختران فارغ التحصیل از بخشای طب ندادند. فارغان پس از این امتحان می توانند به حیث دکتر معالج رسما کار کنند. پس از برگشت طالبان در تابستان 1400، سازمان های جهانی زیادی از فروپاشی نظام سی در افغانستان هشدار داده بودند. بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی صحت که تقریبا 2 ماه پیش منتشر شد، گفته بود که در سال 2023 17,600,000 نفر به کمک های سی در افغانستان نیاز خواهند داشت. همچنان شفخانه ایمرجنسی و مرکز تحقیقات و آموزش در بخش فاجعه سیهی، کمک های بشر دوستانه و صحت جهانی که وضعیت سی را در افغانستان پس از حاکمیت طالبان بررسی کردند، در گزارش تازه گفتند که بیماران در افغانستان در وضعیت اقتصادی رو به وخامت قرار دارند و میلیون ها تن در این کشور روزانه مجبورند که بین خرید دوا و غذا یک را انتخاب کنند. عبدالحی باشنده قریه سینه ولسوالی پسابند غور نیز به این گزارش هم نظر است:
"دکتر ما پاکت گلی بیتینه نتینه از شفاخانه دیگه دوباره شخصی میگیریم، اگر پول خود خود مردم زیفه مثله پول هم ندارن میرن یا با غرض یا رقمی باشه مزی از کلینیکای شخصی دوام گیرن."
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند به آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که